أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول به فرعی رو مطرح کردم، اون اینکه اگر وکیل کالایی رو بفروشد و مشتری عیبی در کالا ببیند و ادعا کند که این عیب قبل از عقد یا قبل از رمز یا قبل از انقضاء زمان خیار که در این موارد سگانه عیب به عهده فروشنده است و خریدار خیار عیب دارد، میتواند رد کند یا عرش بگیرد. در چنین فرضی وکیل بخشی از اون فرو این است که این یک دعوا بیش نیست. مشتری حق ندارد که هم به وکیل مراجعه کند هم به وکیل، زیرا این دو دعوا نیست که مشتری یک بار ادعا کند علی وکیل، بار دیگر ادعا کند علی وکیل. پس اگر به وکیل مراجعه کرد حق رجوع وکیل ندارد و اگر به موکل مراجعه کرد حق رجوع وکیل ندارد. برخی ها احتمال دادند که در این حال که به وکیل مراجعه کرده است به موکل هم باید مراجعه کند. به وکیل مراجعه کرد چون کالا را از وکیل خرید، به موکل میتواند مراجعه کند چون موکل اقرار دارد که من او را وکیل خودم قرار دادم، گرچه وکالت باقی برای مشتری ثابت نشده است ولی اون مالک اصلی اقرار به وکالت دارد به استناد اینکه اقرار اونها را علی انفسهم نافذ. مشتری میگوید شما که اکنون اقرار دارید که موکلی و توکیل کردید من به شما مراجعه میکنم، گرچه توکیل شما برای من ثابت نشده. این احتمالی که برخی ها مطرح کردن خیلی صاحب نیست، زیرا موکل شخص مشتری میدوند میشد یک دعوا در کار نیست و به زعم خود از وکیل مراجعه کرده است چون او قاضی است. در حین مراجعه به وکیل دیگر ندارد با وکیل مراجعه کرد، یک دعوا بیش نیست. اینه یه فرق. بسیار خوب، به زعم خودش چون وکیل را وکیل مفوض و تام میدوند دعوا هم دعوای واحده است، دیگه حق ندارد به وکیل مراجعه کند. دو دعوا که نیست، یک دعوا است. جمع بین این دو هم که ممکن نیست. اگر به وکیل مراجعه کرد دیگه حق رجوع وکیل ندارد، اگر به وکیل مراجعه کرد حق رجوع وکیل ندارد. این یه وقت مطلب دوم آن است که اگر رجوع کرد به وکیل، وکیل منکر سبق عیب بود، این دعوا که مستقر شد بین مشتری است که مدعی است و بین وکیل است که منکر سبق عیب است. وقتی به محکمه مراجعه کردن محکمه میگوید که وکیل که منکر است باید سوگند یاد کند، مشتری که مدعی است باید بیانه ارائه کند. مشتری از ارائه بیانه اقامه بیانه ناتوان، وکیل باید سوگند یاد کند. ولی وکیل از یاد سوگند یاد کردن خودداری کرده است، نفور کرده است. برابر این که در این گونه از موارد یمینی که بهده منکر است برمیگردد بهده مدعی، یمین مردوده را مدعی اجرا میکند، این نکول کرد و سوگند یاد نکرد و محکمه سوگندی که بهده وکیل بود ارجاع داد به مشتری که مدعی بود، مشتری این سوگند را پذیرفت. این یمین مردوده را او حلف کرد، سوگند یاد کرد. وقتی سوگند یاد کرد محکمه به استناد این سوگند میگوید شما خیار عیب دارید و خیار سوء اعمال. مشتری هم خیار عیب را اینچنین اعمال کرد که کارا را پس داد و پول خودش را میکنه. وکیل الان عهده‌دار این است که پول را برگرداند به مشتری و کارا را داشته باشد. تا اینجا کار محکمه درست. آیا وکیل حق دارد که این کالا را به موکل برگرداند و پول را از موکل بگیرد یا نه؟ وکیل از این جهت که میگوید من که مالک نبودم، من که اصیل نبودم، من وکیل از طرف موکل بودم و این کالا به استناد این که مشتری سوگند یاد کرده است که ای قبل از عقد بود برگردون، الان این دست من مونده. مرحوم علامه در قواعد می‌فرماید به اینکه آیا وکیل می‌تواند این عین را به موکل برگرداند و ثمن را از موکل بگیرد یا نه، وجهانه مبنیان علا ان الیمین المردوده کل بینه او که اقرار الموکل. بیان زارش این است که یمین که مال منکر است حجت شرعی است، چه این که بیانه حجت شرعی است. حدود نفوذ یمین مشخص است. وقتی منکر سوگند یاد نکرد و این سوگند را برگردوند به مدعی، مدعی این یمین مردوده را حرف کرد، محکمه به نفع مدعی حکم میکنه، مگر که خیار عیب دارید و میتوانید رد بکنید، او هم رد کرد. تا اینجا اثر این یمین مردوده است. اگر گفتیم این یمین مردوده به منزله بینه است، وکیل حق دارد که این عین را به موکل برگرداند و ثمن را از او بگیرد، و اگر گفتیم این عین این یمین مردوده به منزله اقرار منکر است، یه همچه حقی را ندارد. چرا این به استناد این دو مبناست؟ برای اینکه این یمین مستقیما کار خودش کرده، یعنی یمین مردوده باعث شد که قاضی حکم کرده به نفع مدعی، گفته این کالا معیب است و شما را خیار عیب دارید که میتونید رد کنید، هم رد کرد. اگر این یمین مردوده به منزله اقامه بینه باشد، جمیع آثار بینه برش باره. اگر مشتری میتوانست بینه عادله اقامه کند و این کار را کرد، به دو تا شاهد عادل آورد که این عیب قبل از عقد بود، اثر این بینه عادله این است که چون بینه برای همه حجت است، وقتی در محکمه شاهد شد، اثر این بینه عادله این است که خیار عیب ثابت می شود، اولا مشتری حق رد دارد، ثانیا مشتری چون کالا را از وکیل خرید به او بر می گرداند، ثالثا وکیل کاملا حق دارد که این کالا را به موکل برگرداند، رابعا و ثمن را از او پس بگیرد، خامسا این هم آثار بینه است. اگر بینه عادله قائم می شد که این عیب قبل از عقد بود، این احکام پنجگانه بار بود یا نبود. اگر یمین مردوده به منزله بینه باشد، بعد وکیل حق دارد که این دین را برگرداند به موکل و ثمن را از موکل برگرداند، استرداد. ولی اگر گفتیم به این که این یمین مردوده به منزله اقرار وکیل است، ما الان یه محکمه میبینیم که فصل خصومت را بهده داشت، این نزاع را فیصله داد، یعنی نزاع بین وکیل و مشتری را فیصله داد و گفت چون یمین مردوده را مشتری حل کرد، گفت این که حق با مشتری است، این دعوا تمام شد. دعوا گاهی به اقامه بینه حل می شود، گاهی به اقرار خود منکر. منکر به جای اینکه سوگند یاد کند باعث فصل خصومت بشود، یادش می آید و اقرار کند. اگر اقرار کرده است باز فصل خصومت می شود، لکن در این محدوده که خیار عیب ثابت می شود، مشتری می تواند کالا را رد کند و ثمن را استرداد کند، مشتری کالا را به وکیل می دهد چون از او خرید، پول را از اون وکیل می گیرد، تا اینجا تمام می شود. از این به بعد دیگه وکیل حق ندارد این کالا را به موکل برگرداند. چرا؟ چون اقرار اغلا علا انفسهم نافذ به جایست، نه علا غیرهم. موکل می گوید من یک کالای سالم تحویل شما دادم، وکیل اقرار کرده است که این کالا قبل العقد معین بود. به استناد اقرار این وکیل، محکمه او رو محکوم کرد و خیار عیب ثابت شد. اقرار وکیل که به سوء علیه موکل تمام نمی شود که. لذا مرحوم علامه در قواعد فرمودن به این که اگر دعوای بین وکیل و مشتری به این صورت حل شد که مشتری مدعی بود ولی نتوانست بیان اقامه کند، وکیل منکر بود ولی سوگند یاد نکرد، این سوگندی که به عهده وکیل بود برگشت به عهده موکل، به عهده مشتری، مشتری یمین مردوده را حلف کرد، فصل خصومت در این مقطع به این است که این خیار عیب داشته باشد و برگرداند این را به وکیل. اما آیا وکیل میتواند به موکل برگرداند به ثمن را استرداد کند یا نه؟ وجهان مبنیان علا ان الیمین المردوده کل بینه او کل اقرار، این خلاصه فرمایش علامه در متن قواعد. بعد محکمه بود نه دیگه، چون خودش فروخ، چون مشتری نسبت به موکل دایی دعوایی نداره، میگه من از تو خریدم و شما رو میشناسم. چون مشتری موکل را نمیشناسد و از وکیل خرید و وکیل را میشناسد و علیه وکیل اقامه دعوا کرده است، دعوا در محکمه بین وکیل است و مشتری. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح قواعد می‌فرماید به این که این فرمایش علامه تام نیست. چرا؟ برای اینکه بر فرض ما بپذیریم که یمین مردوده کل بینه است، چون در این فضا وکیل منکر سبق عیب است، منم گفتیم بین این که در محکمه حرف اول را بینه و یمین میزنند، اما کل واحد از طرفین بینه و بین الله برابر حجت شرعی که دارن باید عمل بکنن. وکیل منکر سبق عیب است، میگه عیب قبل نبود، چون در دعوا منکره دیگه. خب اگر وکیل منکر سبق عیب است، شما میگید این یمین مردوده به منزله بیان است، ما درباره خود بیان حرف داریم. اگر مشتری بیان اقامه میکرد که این عیب قبلن بود، در صورتی که بیان اقامه بکند وکیل حق ندارد به موکل مراجعه کند، فضلن از این که یمین مردوده به منزله اقامه بیانه باشد. چرا؟ چون این بیانه به زعم وکیل بیانه کاذبه است، چون منکر سبق علم عیبه. اگر وکیل منکر سبق عیب است، پس حرف بیانه را تکذیب میکند، بگرد این را اشتباه میکند. پس اونچه که بین المنکر و بین الوکیل و بین الله مطرح است، این است که او علم دارد، ادعا میکند که قبلا عیب نبود. این بیانه کاذب است. اگر بیانه اقامه میشد هم وکیل حق نداشت به وکیل برگرداند، فضلن از این که این یمین مردوده به منزله بیانه باشد. نه، اگر وکیل که میگوید قبلا عیب نداشت، به استناد اصالت و سلامه و امثال ذلک، یا استصحاب سلامت و امثال ذلک میگوید، نه از باب علم، اون وقت اون بیانه که اماره است بر این اصل مقدم است و میگوید شما که به استناد اصالت و سلامه حکم میکردین که این کالا معیب نیست، این بیانه عادله میگوید ما مطلعیم که کالا معیب است. در چنین صورتی بله، این بیانه بر چنین گمانی که یا علم مستند به اصلی که وکیل داشت مقدم خواهد بود. تا اینجا سخنان مرحوم علامه در متن قواعد و جامع الفقه و محقق ثانی در جامع المعاصم. اما فرمایشی که مرحوم آخوند خراسانی دارد دو گوشه از این فرمایش مرحوم اسلام خاتم رضوان الله علیه دارد، کاظمه این مرحوم آخوند دارد به این که شما حرف محکمه را از محکمه بیرون نبرید. اون چه که در محکمه میگذرد بیان است و یمین. بیانه یه حجت شرعی است، لوازمش معتبر است. یمین هم آثار خاص خودش دارد، اما یمین مردوده از اصل یمین ضعیفتر است، فضلاً از بیانه. از یمین مردوده کاری ساخته نیست جز فصل خصومت در حوزه خاص خودشون. شما یه جا در شرع نشون بدید که یمین مردوده کار بیانه نکرده باشه. ما یه همچه اثری در شریعت از یمین مردوده سراغ نداریم. چرا شما میگید این مبنیست بر او؟ اون مبنا رو کی پذیرفته؟ کی قائل به اون حرف است؟ پس جمیع آثار بیانه را شما بخواهید بر یمین، اونم یمین مردوده بار کنید، وقتی ندارد. پس این هیچ راه شرعی ندارد. فرمایش مرحوم آخوند این است که مضافاً الی ما افاده هست جاسال محقق ثانی. یعنی ما نقد محقق ثانی را قبول داریم، اشکال شارح بر ماتن را میپذیریم، خودمون هم یه نظر داریم. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم در همین راستا میفرمایند از یمین مردوده نباید توقع داشته آثار بیانه را هم به ما بده. این اشکال تقریبا مشترک است بین فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه ما، منتها با حدت و دقت آخوند که ایشون بازتر این مطلب را بیان کرد. پس این چنین نیست، یعنی وکیل حق ندارد دیگر. مطلب بعدی آن است که بله همین فرمایشی که ایشون نه همین فرمایشی که در تذکره دارن همین فرمایشی که در تذکره دارن در قواعد به صورت شفاف بیان کردن و اون این است که اگر چنون چه مشتری مدعی بود به وکیل منکر سبق عیب بود به محکمه مراجعه کردن مشتری نتوانست بیانیه اقامه کند وکیل باید سوگند یاد کند وکیل اگر سوگند یاد می کرد دیگه خیار عیب ثابت نمی شود وکیل از سوگند یاد کردن سر خودداری کرد این یمین را برگردوندن به مشتری این یمین مردوده را مشتری حلف کرد تا اینجا محکمه حکم کرد که خیار عیب ثابت است عیب بود خیار عیب ثابت است و مشتری حق دارد که رد کند این تموم شد این کار محکمه حالا مشتری رد کرد مشتری کالا را رد کرد به وکیل و ثمن را از وکیل گرفت تا اینجا تموم شد آیا وکیل حق دارد که این کالا را به موکل برگرداند و ثمن را استرداد کند یا نه اینجاست که علامه در قواعد فرمود فیه وجهان مبنیان علا ان الیمین المردوده کل بینه او کل اقرار این دو وجه همون دو وجه است که در تذکره گفتند دعوای جدید نیست بله قرض این است که اون دو بچه که فرمودن این یمین مردوده کل بینه است یا کل اقرار اون دو بچه که در تذکره گفتن مخالف دو بچه که در قواعد فرمودن نیست حالا این دعوای جدید است دیروز سه دعوا مطرح بود امروز همون سه دعواست دیروز یه دعوای اصیل بود بین مشتری و درباره اصل کالا یکی این سبق و لحوق بین وکیل و مشتری یکی هم بین وکیل و موکل خب اگر یمین مردوده به منزله بیانه باشد علامه در تذکره و در قواعد یه فرمایش دارن اگر یمین مردوده که اقرار منکر باشد در تذکره و در قواعد یه فرمایش دارن در تذکره فرمودن به این که این اقرار مشکلی برای موکل ایجاد نمی کنه چون اقرار و غلا علا انفسه هم نافذ نه علا غیره در قواعد هم همین فرمایش فرمودن بنابراین این دو مبنا با هم هماهنگن و دو بیان و فرمایش مرحوم علامه در دو کتاب هم هماهنگن منتها فرمایش جامع المقاصد در شرح قواعد این است که اگر هم این به منزل یمین مردوده به منزله بیانه باشد باز وکیل حق ندارد به وکیل برگرداند چرا؟ برای اینکه قبلا گذشت که یک حکمی است مال فضای قضایی و محکمه این با بیانه و یمین حل میشه یکی اینکه کل واحد از طرفین بینه و بینه الله یه حجتی دارن باید برابر رو عمل کنن وکیل معتقد است که این عیب بعد پیش آمد به نظر وکیل این بیانه کاذبه است اگر به نظر وکیل بیانه کاذبه است چگونه میتوان به استناد این بیانه کاذبه به موکل حق وکیل حق داد که این کالا رو برگردونه به موکل و پول از او بگیره نه بعضی ها از ایراد حق حراسی دارند من قسم کار آسانی است وکیل میگوید این عیب بد پیدا شده است نه قبل قسم کار آسانی نیست تذر و دیار و بلاغه دو روایات ماست این که میبینید بعضی ها به بعضی نفرین میکنن میگن انشاءالله نمیدونم خانه سرای فلان شخص مثلا باغ بشه یعنی کل دودمانش از بین بیارن مخانه مسکونیش ویران بشه اینجا سبزی بکارن این نفرینی که عوام ها با هم میکنن این اثار نفرین همین است که تو روایات ما دارد که الیمین الکاذبه تذر و دیار بلاغه خانه سرها رو ویران میکنن اینا نمیدونن قسم چه کار بزنه رو کنه که مگه میشه به نام خدا بازی کرد؟ این وکیل متشرع که آگاه هست از حد خودداری کرده، سوگند را داده به مشتری، به مشتری هم سوگند یاد کرده. غرض اینه که اون دو مطلب حق است و این که فرمایش علامه در تذکر و قواعد با هم هماهنگ است، لیکن نقد مرحوم محقق ثانی وارد است، اشکال مرحوم آخون که قبول دارد فرمایش محقق ثانی را، میگوید مضافاً الی ما افاده و صاحب جامع مقاصد، این نقد ما هم وارد. سلمان خودش میگیره. بله بله. او از راه دیگری باید ثابت کنه. این یدفع الظلامت عن نفسه که در مکاسب هست همینه. یعنی یه ظلمی به او شده، ظلم حقوقی. باید از راه دیگری حل کند. اومد یه دعوای طرح بکند به محکمه. خب خودش میشه منکر، مدعی و واکر میشه منکر، محکمه یه دعوای جدید طرح کنن که در بحث دیروز گذشت. بالاخره ظلامه خودش رو خواهد گرفت. تا اینجا این قیود و حدود روشن میشود که وکیل چه کند، مشتری چه کند، موکل چه کند. مرحوم علامه در تذکره که اون فرمایش فرمود و در قواعد اون فرموش فرمود که اگر که سخن وکیل اقرار است بر علیه خودش و الان که مسئله وکالتش تموم شده است که متن مرحوم شیخ در متن مقاصد دارد به اینکه وقتی که وکیل بیکت بطلت وکالت او، این ناظر ممکنت است که وکیل در مرحله حدوث وکیل باشد، در مرحله بقا وکیل نباشد. مرحوم شیخ در متن مکاسب فرمودن به این که اگر چنون که وکیل اعتراف کرد که این عیب قبلا بود، این الان که وکیل اعتراف میکند هیچ کار است، چون بطلت وکالت او. نسبت به موکل، خود موکل که اقرار ندارد، حرف وکیل به اقرار وکیل نسبت به دیگری که نافذ نیست میشه منزله شاهد، اونم شاهد واحد. اگر محکمه جدید تشکیل بشود و وکیل سخن بگوید، این به منزله شاهد است، از باب اقرار نیست. این رو تو متن مقاصد برخی ها خواستن بگویند که این زیر پوشش اقرار من ملک شیعه ملک الاقرار به قرار میگیرد به استناد اون قاعده. چطور؟ میگن وکیل در ظرفی که این کارها رو میفروخت مالک بود، یعنی ملک بود، یعنی حق داشت این کارها رو بفروشد. گرچه الان چون در مرحله بقاست وکالت ندارد، ولی به لحاظ زمان قدرت شرعیش میتواند اقرار کند من ملک شیئن ملک اقرار به استناد این قاعده. چون من ملک شیئن ملک اقرار به، پس اقرار او نافذ است. این اصاره نه چندین اشکال به این مطلب وارد است. اولا این قاعده من ملک شیئا ملک اقرار به نظیر قاعده ید یا نظیر قاعده لا تعاد، که مسئله حقوقی است، که مسئله عبادی است، به این صلابت و برسی ما نداریم. وجوه فراوانی درباره این گفته شد. اولا نسبت بین این قاعده با قاعده اقرار و لا حسن نافذ، عام خاص مطلق از عام خاص من وجه است، اینه چیه؟ ثانیاً دلیل این قاعده چیست؟ ادعی خواستن به اجماع توسط بکنن با اینکه محتمل المدرک بودن این کاملا روشن است. بعضی خواستن به بنای اغلا یا سایر وجود، بعضی خواستند زیر پوشش الناس مسلطونه، بالاخره وجوه فراوان خواستند در تثبیت این قاعده ذکر کنند که این اشکال به سند این قاعده برمیگرده که باید در بحث قاعده فقهی روشن بشه. اما علی حال من ملک شیئن ملکر اقرار بهی، یعنی اگر کسی مالک چیزی بود در همون حوزه میتواند اقرار بکنه. یه امر بقادار قبلا هم گذشت که حدوثش به حدوث، بقاش به بقا برمیگردن. اگر گفتن به این که سل خلف من تصفو به دینه، اقتدا بکن با آدم عادل، چون نماز یه امر بقادار است، عدالت هم یه امر مستمر رو بقادار است، حدوث جواز اقتدا به اصل عدالت است، بقای اقتدا، صحت بقای اقتدا و بقای عدالت است. که اگر یک شخصی حدوثاً عادل بود و بقاءاً عادل نبود، دیگه اقتدا، بقای اقتدا صحیح نیست. حدوث اقتدا و حدوث به اصل عدالت، بقای اقتدا و بقای عدالت، این خاص متفاهم عرفی است که حدوث به حدوث، بقا بود. من ملک شیئن ملکر اقرار به، معنیش این است که اقرار مالک حدوثاً و بقاءاً تابع حدوثاً، حدوث و بقا و ملک است. خب شما که الان قبول کردید که این وکیل اجنبی به بیگانه است، اگر وکیل اجنبی به بیگانه است و این قضا عنه المبدأ من ملک شیئن، الان اطلاق مالک بر این وکیل از باب من قضا عنه المبدأ بود، الان مالک نیست که. چون من قضا عنه المبدأ است فلیس به مالک حقیقتا، به این نماه به مالک مجازن، اقرار چین کسی نافذ نیست. یک سال سند، یعنی غیر از اشکال سندی، این اشکال دوم می شود. اشکال ثالث این است به این که حوزه نفوذ اقرار به این است که از حوزه خود مغیر بیرون نرود، تازه در حد اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ می شود، اقرار العقلاء علی غیرهم که نافذ نیست. این من ملک شیئا ملک اقرار به دبار خودش هست، بله در حوزه وکالت هست، این وکیل هر کاری که کرده اگر اقرار کرده برابر این اقرار مؤاخذه می شود. اما چه کار دارد به اینکه از حوزه خودش خارج بشود، حوزه موکل برسد. بنابراین ما از قاعده من ملک شیئن ملک اقرار به نمیتوانیم بگوییم اون چرا که وکیل میگوید به منزله گفتن موکل است. پس از این هم کار ساخته نیست. اگه یه دعوای جدیدی بین موکل و وکیل بود، محکم باید حل بکنند. اینا اساره بحث ها بود با جنبندی که مربوط به این فرعی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرد. عبارت های مرحوم شیخ، خب اینا کتاب درسی ننوشتن، یک کتاب مرجع نوشتن. یه فقیه فهلی مثل مرحوم آسفان کاظم رضوان الله علیه در فهمیدن برخی از عبارت های مکاسب مثلا میبینید مشکل دارد. ایشون فهمید که اگر فلون جمله را مرحوم شیخ حذف شد در همین بحث، نه جای دیگه، در همین بحث را اگر فلون جمله را مرحوم شیخ حذف کرده بود، لکان احسن و اخسر، مطلب را بهتر میرسون، مختصرترم بود، بی دردسرترم بود. این کلمه مکاسب اونقدر پیچیده است که حتی میرید مرحوم آسمان کاظم که سالیان متمادی سطح و خارج اینا را تدریس کرده، میگه این عبارت در اینجا اگه نبود بهتر بود، بهتر ما میفهمیدیم. بعد هم دارد که شاید دیگران وچی برای این که عبارت پیدا کنن. خب اینا بحثای بود مربوط به این فرعی که مرحوم شیخ رضوان درس کردن. حالا یه قدیه طول کشیده، روز چهارشنبه هم هست که در آستانه میلاد وجود مبارک پیغمبر هست، امام صالح صلی الله علیه و آله هست. بسیاری از فرمانشات حضرت امیر سلام الله علیه، چه در نهج البلاغه چه در دارال امارات، برگرفته از فرمانشات رسول گرامی صلی الله علیه و آله است. حضرت گاهی به خود حضرت امیر سلام الله علیه ما سفارش میکنند، دستور میدهد، نصیحت میکنند، یا علی یا علی یا علی، این وصایای حضرت است. گاهی هم مواعظ عامه دارد که وجود بارکه حضرت امیر اون مواعظ عامه را به صورتهای دیگه بیان میکرد. منتها وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرز نرم سخن دارد، وجود بارکه حضرت امیر به صورت آهنگین و به صورت حماسه و به صورت خطابه اینا دارد. یه بیان از پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد که نجل مخففون، اونا که سبک بارن نجات پیدا کرد. همین بیان نجل مخففون حضرت را وجود بارکه حضرت امیر سلام الله علیه وسلم دارد تخففو تلحقو. خب این تخففو تلحقو همون نجل مخففون رسول خدا صلی الله علیه ماست، الا اینکه این به صورت آهنگین بیان کرد. در یکی از بیانات حضرت به حضرت امیر دارد که خفی الله که انک ترا. این یه اصل کلی را به ما نشون میدهد و این است که چه در خوف، چه در رجا، چه در دعا، چه در عبادت باید به مقام احسان برسیم. اون چی که رائج هست خصوص عبادت است، اما اون چی که در این بیان نورانی حضرت آمد وسیع تر از عبادت است. بیان زارش این است که یکی از مقامات عابدان هم مقام احسان است. احسان سه مرحله دارد، سه معنا دارد. یکی که احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، این احسنتم احسنتم لانفسکم، احسنه یعنی فعل فعلا حسنه، یه کار نیک کرد. دومی که احسان کرد یعنی نسبت به غیر محبت کرد، نسبت به غیر عطا و فضل را روا داشت که احسن الی الغیر. این دو تا معنا معنای عرفی و رایج است. معنای سوم مال افراد سائر و سالک است و این است که الاحسان. از حضرت سوال کردن که احسان چیست؟ فرمود انسان احسان منزلتی از منازل عابدان است. الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان مقام است و اون این که انسان طرز خدا را عبادت کند که گویا میبیند. این میگن مقام کانه. از این مقام بالاتر مقام انده است که وجود بارکه حضرت امیر سلام الله علیه دارد که ما کن تو اعبد رب بندم عرب یا اف اعبد رب بندم عرب، این دیگه که انده نیست و انده است. مقام انده مال اون ذوات قدسی است، مقام کنده مال شاگردان ماست. این کنده هم در روایت مرحوم کلینی در اصول کافی آمده، هم در خطبه نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه. اونی که مرحوم کلی نقل کرد از حارثه بن زید به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اصبحت و کعنی انظر الی عرش الرحمن بارک، یا مقام کعنه است. اونی که در خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه آمده است که فرمود هم و جنه کمن قدرها، هم و نار کمن قدرها، در اوصاف متقیان سخن از کنده است. تا کنون این چنین رواج داشت که ما فکر میکردیم این مقام احسان که مقام کنده است این در خصوص عبادت. اما تو بیانات نورانی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم این چنین آمده است خفی الله کانک تراه. ما موظفیم از خدا به حراسیم، موظفیم به خدا امیدوار باشیم، خوف داشته باشیم، رجا داشته باشیم، چون که موظفیم عبادت بکنیم. خوف ما از وعید اوست. یه وقت از آیات رو در نظر میگیریم که خداوند در قرآن وعید داد که تبهکار را تنبیه بکند، ما از این میدست. یه وقت گویا این صحنه رو میبینیم فرمود خفی الله که انک تراه. خب وقتی خوف این چنین بود رجا هم این چنین است. ورجل الله کنک ترا، قهرن عبادت های ما و زندگی ما عبادت کنه می شود. گویا در محضر خدای گویا رو مشاهده می کنیم، گویا وعد او را میبینیم، گویا وعید او را میبینیم، چنین انسانی راحت زندگی میکنه، هم مواظب زبان خودش، هم مواظب چشم گوش خودش، راحت زندگی میکنه. به این فکر نباشیم که نسوزیم. خیلی ها را خدا در قیامت نمیسوزاند. این همه سبیان، این همه مجانی، این همه کفار و مستضعف دسترسی به احکام و شریعت نداشتن، حجت خدا بر اونها بالغ نشده، اینا که جهنم نمیرند. نسوختن مهم نیست. آدم حد اکثر در حد سبیان قرار میگیره، یا در حد مجانی قرار میگیره، یا در حد کفار و مستضعف. این همه نعمتهای بیشماری را که خدا در قرآن و اصحابه علیه السلام در روایه وعد دادن، آدم از اونها چرا محروم باشه؟ بنابراین همت این نباشد که انسان نسوزه. این خیلی همت نازل است. و خود سیر شهدا سلام الله علیه دیدیم باره که رسول گرامی صلوات الله علیه ما نقل کرده است که ان الله سبحانه و تعالی يحب معالي الامور و يكرم صفصافها. خدا همت های بلند را دوست داره، فکر های بلند را دوست داره، قدم های بلند را دوست داره، کارهای نازل، کارهای پست، کارهای ضعیف مکروه است نزد خدا، محبوب خدا نیست. ان الله سبحانه و تعالی یحب و مغاقی امور و یکرم سفصافا، که انشاءالله همه شما و معالی امور خواهید رسید. والحمدلله رب العالمین.